ابن زیاد پسر زیاد هست و زیاد در زمان حضرت علی علیه السلام حاکم بوده در یک ظاهرن در بصره، و با توجهی که حضرت علی علیه السلام از ایشون شناخت داشتند، چرا که ایشون از نظر مادری نسبی ندارن، از نظر پدری هم نسبی ندارن، چرا حضرت علی علیه السلام ایشون رو شغل مهم بهش داده بودن که همین شغل مهم باعث میشه که بعدن خود عبیدالله به منصبی میرسه؟ تشکر میکنم ازتون، به سوال جواب بدید. ممنون میشم، خدا نگهدارتون باشه.
استاد بفرمید استفاده کنید.
بله، اولا که شغلی که امیرالمومنین علی علیه السلام به زیاد واگذار کرد شغل مهمی نبوده. من با تکیه به حافظه عرض میکنم ایشون حاکم نبوده، مسئول امور مالی بوده. و باید توجه داشته باشیم که ائمه علیه السلام به ظواهر عمل میکردن. درسته که اون چه ایشون در مورد خانواده این شخص گفت درسته، ولی به هر حال شخص زیاد که تقصیری در این قضیه نداشت، حالا تقصیر داشت، پدر و مادر داشت، و تا اون زمان خلافی از زیاد دیده نشده بود و زیاد از اطرافی های امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. این یک. دوم این که این نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، در انتخاب کارگزاران به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام این صحبت به صورت جدی مطرحه که علی علیه السلام با تمام دقت و وسواسی که در انتخاب کارگزارانشون داشت از نظر تاریخ مسلمه، ولی چند نفر از اینا رفتن نافرمانی کردن و کارهای نادرستی انجام دادن، و بلا فاصله به محض اینکه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید که اینا را برکنار کرد و برخورد لازم را با اینا انجام داد که تعدادش خیلی محدوده. خب همین کارهایی که این چند نفر انجام دادن مورد سوال واقع شده که چطور علی علیه السلام اینجور اشخاص را مثلا به این مسئولیت گمارده بود. جوابش اینه که امیرالمومنین از خیرالموجودین استفاده کرد. یه بهترین ها همینا بودن
دیگه،
همینا بوده، از میان موجودین از بهترین ها را انتخاب کرد.
شمر در لشکر علی بود.
بله بله، از اینا بهتر نداشت حضرت که دستش باز نبود. این نیروها زمان خلفای قبلی بودن و حضرت بهترین های نسبی را انتخاب کرد. این خیلی برای حل مسئله ما کمک میکنه. شغل زیاد شغل مهمی نبوده، اون زمان خلافی ازش ظاهر نشده بود و در اون مدت هم که انجام وظیفه کرد خلافی
ثبت نشد،
نه خلافی ازش صادر نشد، برعکس نقل شده که از پسر عموی عزیز و گرامی عبیدالله عباس تازه چیز شده که بیت المال بصره را برداشت برد و منم اونجا سهم داشتم. که در هر صورت، و اما قسمت دوم خیلی مهمه که خواهش میکنم شنونده گرامی خوب توجه کنن، این که زیاد ابن ابی چند سباهی از طرف علی علیه السلام حاکم بصره بود، این که زمینه ساز چیز نشد. این اصلا قضایا بعدا فرق کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه ابن ابی سفیان اون قضیه رسوایی که اصلا آدم از گفتن شرم داره علم کرد، و برای اینکه از وجود زیاد ابن ابی که آدم سیاستمدار معروفی بوده و اون زمان میگفتن داهیه، یعنی بسیار سیاستمدار و بازیگر سیاسی و بسیار باهوش، دها یعنی باهوشی و تیزهوشی، اون زمان چهار نفر بودن اینا به دها یعنی با تیزهوشی و به تعبیر امروز با سیاست بازی و بازیگری سیاسی معروف بودن. یکیش همین زیاد بود،
سیاس،
یکی مغیرت بن شعبه بود، یکی عمرو عاص بود، یکی هم خود معاویه بود. خب بعد از شهادت علی علیه السلام که معاویه به قدرت رسید، معاویه یک قضیه ننگاوری را علم کرد، گفت که بله قضیه گویا در زمان خلافت عمر بن خطاب اتفاق افتاده، که معاویه ادعا کرد که این بچه از نطفه پدر منه، پس این برادر منه،
یعنی زیاد برادر منه.
این را در تاریخ اسلام معروف استلحاق زیاد، استلحاق زیاد یعنی ملحق کردن و به خاندان ابو سفیان، که این مورد اعتراض واقع شد و حسین ابن علی علیه السلام از جمله اعتراضات کتبیش به معاویه اینه که شما بدعت گذاشته در دین، زیاد ابن ابی را برادر خودت خواندی در حالی که رسول خدا گفته الولد للفراش و للعاهره الحجر. وقتی یک زن شوهر داره، شوهر رسمی و قانونی داره، یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره، شرعن و قانونه به شوهرش ملحق میشه. متأکد ثابت بشه که با اون زن زنا کرده، از نظر نسب هیچی عاید او
نمیشه.
و فرمون این بدعت، این حدیث رسول خدا است. رسول خدا فرموده الولد للفراش و للآهره الحجر. الحجر یعنی سنگ. بعضی این چیز رو چی کردن؟ یعنی زناکار سنگ سر میشه؟ نه، این محدثینی که بصیرن معنا کرده یعنی او بی بهره است، بهره از نسب. پس معاویه این کار کرد و بعد از او دستور داد نگن زیاد ابن عبیدی عبی، بگن زیاد ابن عبی سفیان. و خرید زیاد ابن عبی را و شکار کرد. حالا بعد که عبید الله ابن زیاد آمد حاکم بصره شد و حاکم کوفه شد بعد از ورود امام حسین سلام علیه، در واقع به صورت مصنوعی و قلابی این شده بود پسر عموی یزید.
عجب.
بله بله، سران بنی امیه بدشون آمد از این کار که معاویه مگر قحط الرجال بود توی آدم، چیزی که حالا شررم چیز نشده ولی به هر حال از این خواستگار به چیز آمده، تو آمده برادری، مگر قحط بود؟ خب سران بنی امیه خوششون نمی آمد، سران بنی امیه هم خوششون نمی آمد و در لابلای کارهای عبید الله ابن زیاد هست که یزید تهدیدش کرد، گفت اگر این دستور ما رو اجرا نکنه تو را برمیگردونم به اون نسبت، یعنی نسب پدرت هم نفی میکنم، ما شما را اینجا بالا آورده. مورد سوال واقعا در تاریخ قضیه عبید الله ابن زیاد چرا این همه جنایت کرد؟ ما چه خصومتی داشت با حسین ابن علی؟ حسین ابن علی چه هیزم تری به قول ما رو بفروخته بود؟ آخه چی کینه؟ خب با بنی امیه کینه داشتن، بنی امیه با بنی هاشم کینه داشتن، با عبید الله ابن زیاد که مسئله نداشتن، مشکلی نداشتن. چرا عبید الله ابن زیاد این همه خوش خدمتی کرد؟ جوابش همینه که این به صورت مصنوعی دیگه پیوسته بود به خانواده ابی سفیان و شده بود پسر عموی، به صورت رسمی و مصنوعی شده بود پسر عموی یزید. بنابراین جواب این شنونده گرامی رو عرض میکنم که نه که حالا چون روزی زمان خلافت علی علیه السلام پدرش حاکم اونجا بوده، نه، عوامل دیگه‌ای باعث شد که نا آمدن، اولا صفشون رو عوض کردن و آمدن اینقدر خوش خدمتی کردن و عبید الله ابن زیاد هم بر اساس این ضوابط و سوابق آمد حاکم کوفه شد.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، بهره‌مند شدیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سوال داشتم خدمت آقای پیشوایی. سلام عرض بکنم، خواستم از اجداد علی ابن ابی طالب علیه السلام یک اصطلاحی به من بدن. خوشحال
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما عزیز شنونده. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
در جواب عرض میکنم که اجداد امیرالمومنین علی علیه السلام با اجداد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مشترکه، چون پسرعمو بوده. پدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عبدالله بود، پدر عبدالله عبدالمطلب بود و پدر علی علیه السلام ابو طالب بود، پدر اونم عبدالمطلب بود. پس عبدالله با ابو طالب با هم برادر بودن و جد اینا. بنابراین از جد اولشون شروع میشه که عبدالمطلب باشه تا جد بیستم حضرت رسول صلی الله علیه و سلام علیه شناسایی شدن. چلو من اسمشون میخونم. از خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلام نقل شده که در شمارش اجداد من به عدنان که رسید توقف کنید، یعنی بالاتر از عدنان دیگه نرید، از نا عدنان جد بیستمی. ولیزا عرب مکه رو میگوتن عرب عدنانی، نه از نژاد همون عدنان بودن. از پایین به بالا به این صورت بودن: عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصی، کلاب، مره، کعب، لعی، غالب، فهر، مالک، نظر، بازاد، کنانه، خزیمه، مدرکه، الیاس، مزر، نزار، معد و عدنان.
بیستا
تا بیستا. مورد سؤاله که مثلا چی حکمتی داشته که حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌فرمود در شمارش اجداد من به عدنان که رسیدی توقف کنید؟ میگن دو تا احتمال داره. یکیش اینه که بین عدنان و حضرت آدم وضعی روشنی ندارم. منم مراجعه کردم، واقعا همینجوره، نه تاریخ روشنی از اینا هست و نه تعداد مشخص، یعنی تعدادشون مورد اختلافه. یه جهتش هم شاید این باشه که چون مسئله نژاد و نسب در زمان جاهلیت خیلی امر مهمی بوده، حضرت گویا نخواسته دوباره اینا برن نفش قبر کنن، نژاد پرستی دوباره گل کنه و چه کنه فلان، اینا نرن زیاد سراغ نژاد و نسب. بنابراین اجداد حضرت علی علیه السلام با حضرت رسول مشترکه و تا نفر بیستون به این صورت که من خوندم هست. این عزیز گرامی تفصیل مطلب را در همه کتابای مربوط به تاریخ اسلام و حضرت رسول میتونن ملاحظه کنن، از جمله ما در کتابمون تاریخ اسلام که نهاد رهبری در دانشگاه چاپ کرده میتونن اونجا ملاحظه.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. امروز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های کارشناسی حضرت علی. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، فرصتی نداریم. از حضرت علی من دوباره تشکر میکنم، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم در خدمت حضرت علی باشیم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
ای مدنی نسبت و امی لقب، ای مدنی نسبت و امی لقب، زنده ز تو هم عجم و هم عرب، سروری و سید و مولا توی، سروری و سید و مولا توی، زمزمی و کعبه و بطها توی، خاک ره کوی تو هم یا رسول، خاک ره کوی تو هم یا رسول، مست مه روی تو هم یا رسول، مست مه روی تو هم یا رسول.
وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون.
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده‌ها، که این واقعاً جهاده.
بله، بسیار خوب. این هم یه نکته مهمه، مسئله استفاده از منابع آبی کشور. عصرتون شبتون بخیر باشه. ساعت 8:14 است و ما از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. لبیک یا حسین، شرح فرازهایی از زیارت اربعین به مدت 45 دقیقه تقدیمتون میشه. رأس ساعت 21 هم با آخرین اخبار معارفی از رادیو معارف میتونید همراه باشید.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین،
در قوغای زمان بیعت کن با حسین، با جان و دل بگو لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، والختام لبيك يا حسين.
با شناخت مفاهیم زیارت اربعین، همراهی خود را با امام حسین علیه السلام اعلام می کنیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ابی عبد الله لک لبیک، ابی عبد الله لک لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنونده های محترم. آرزوی ما سلامتی همه شما همراهان عزیز و شما ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خیلی ممنون از همه شمایی که امروز هم در آستانه اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران حضرت در واقعه عاشورا، برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف رو میشنوین. از خدای متعال میخوام ابراز ارادت به ساحت نورانی حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو از همه ما بپذیرن و چه در گفتار و چه در رفتار ما رو پیرو واقعی حضرت قرار بدن. با این امید از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم بنده سید سعید حسینی و همکارای خوبم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و علی میرزایان صدا بردار عزیزمون رو با این ویژه برنامه همراهی کنین که در کنار هم با مرور فرازهایی از زیارت اربعین، معرفتمون رو نسبت به کسی که خدا خونخواه وجود آسمانی و ملکوتیشه بالا ببریم انشاءالله. بسیار خوب، توی این برنامه افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی، پژوهشگر بزرگوار و خطیب محترم نصیبم شده. استاد شهیدی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و برادر عزیزم و همکاران ارجمندتون، همچنین شنوندگان نازنین برنامه شما. عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله به حق سید شهدا همه ما جزء یاران حقیقی حضرت ولی از ارواحون و فدا قرار بگیریم انشالله. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. استاد شهیدی، تو برنامه های قبلی ما به چند فراز زیارت اربعین اشاره کردیم و با چند ویژگی حضرت سار الله آشنا شدیم. وارث انبیا بودن، حجت بر خلق بودن، اینکه تو دعوتشون جای عذری باقی نذاشتن و دریغ نورزیدن از خیرخواهی، تا رسیدیم به این فراز: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، یعنی و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند. اگه بخوایم این فراز رو کمی ریشه‌ای تر بررسی کنیم، به نظرم باید برگردیم به بیشتر از 60 سال قبل از واقعه عاشورا، اونجایی که جامعه دوران جاهلیت همونطور که از عنوانش هم پیداست در نهایت گمراهی و سرگردانی و حیرانی به سر می‌بردن. سوال رو اینطور بپرسم که آیا اون همه تلاش رسول خدا جد بزرگوار امام حسین علیه السلام برای نجات مردم از حیرت و زلالت به نتیجه نرسید که تاریخ واقعه تلخ عاشورا رو به خودش دید؟
جریان حیرت و زلالت و گمراهی که مردم در زمان بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، خب یک گمراهی آشکاری بود که پیامبر بزرگوار اسلام آمدن و اونها را از خواب بیدار کردند.
بله.
حکایت رسول و نبی خدا با امام جامعه و فرق بین نبی و رسول با امام، مقام امامت در همینه.
بله.
اینکه انسان‌ها مانند خفتگانی در یک بیابان پر از وحشت و حیوانات درنده و شیاطین جن و انس در یک بیابانی غافلانه به خواب رفتن و اینجا رسول خدا مأموریت دارن که بیان مردم رو از این خواب غفلت بیدار کنه.
بله.
و مسیر زندگی مردم رو در یک مسیر رشد و هدایت قرار بدن. این در زمان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت.
بله.
اما بعد از اون این مسیر رشد و هدایت با اون مقام و جایگاه ائمه معصومین علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. مقام امامت اینجا فرقی که با مقام رسالت و نبوت داره در همینه. وقتی که با ندای اشهد ان لا اله الا الله توسط رسول خدا این انسان خفته از خواب غفلت بیدار شد، امام دست او رو در این بیابان وحشت زده میگیره و به سرمنزل مقصود میرسونه. اما یه نکته خیلی مهم این بود که درسته ما بعضی رو میبینیم در زمان رسول خدا که اینها حداقل در ظاهر پایبند به فرمایشات رسول خدا بودند، اما در زمان سید شهدا علیه السلام متاسفانه یک بازگشتی صورت گرفت.
بله.
به تعبیری یک حیرت و یک گمراهی عجیبی در جامعه مسلمین صورت گرفت. این رو باید موشکافی کنیم و بهش بپردازیم.
و متاسفانه اونا خودشون رو بر حق میدونستن. این نبود که مطمئن باشن که در گمراهی هن و باورشون این بود که خودشون در راه فلاح و درست دارن قدم برمیدارن.
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. من این رو این که چطور میشه یه عده‌ای به نام مسلمان، خب تعبیر ما این هست که این به ظاهر مسلمان ها در زلالت و گمراهی عجیبی بودن.
بله.
ببینید این که به تعبیری بازگشت بود از فرمایشات رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و این که گمراهی عجیبی بود که به قول حضرت عالی و فرمایش حضرت عالی این که اونها خودشون رو برحق می دونستن. ببینید این رو وقتی ریشه یابی می کنیم جامعه در زمان سید شهدا علیه السلام یک جامعه به تعبیری غفلت زده اموی بود. من تا اونجا که فرصت باشه این آشکار شدن جریان اموی، این که بنی امیه رو وقتی که در تاریخ بررسی میکنیم یک حزبی به تعبیری یک گروه منحرفی که ذاتاً نه خودشون اسلام حقیقی رو پذیرفته بودن و وقتی که در جامعه آمدن با یک ترفندهایی تونستن جامعه مسلمین و به تعبیر به ظاهر مسلمان ها رو همراه کنن.
بله.
من انشاءالله حتما در بخش بعدی جریان بنی امیه و این حزب بسیار بسیار خطرناک که در جامعه امروز هم ما این نوع نگاه رو و این نوع دشمنی رو نسبت به شجره طیبه اسلام و شیعه داره میبینیم.
بله.
که خیلی نکته ایست که من تقاضا میکنم شنوندگان عزیز برنامه به این نکته ای که انشاءالله در بخش بعدی حتما عرض خواهیم کرد توجه داشته باشن که خدا نکرده گرفتار این نوع تفکر نشده باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که فرمودید. ان شاء الله در بخش بعد باز هم در کنار شما هستیم.
مواریث الانبیاء و جعلت حجتا علی خلقك من الاوصیاء فانذر فی الدعاء ومنح النص وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وخيرة ضلالة.
خونشو بذل کرد فيك برای شخص تو نه در راه تو. بزله یعنی چی؟ یعنی وقتی که خونشو داشت میداد در نیتش جز وجود مقدس تو چیزی نبود.
برقی تو دریایی از خون، برقی تو دریایی از خون، با لبهای خشک و بیجون، با لبهای خشک و بیجون، مشغول ذکر خدایی. لبیک اللهم لبیک.
مولا جان خون قلبت را برای نجات ما نثار کردی و ما عهد می‌بندیم با اعمال و رفتارمان راه شما را ادامه دهیم. لبیک یا حسین.
ای که ابا عبدالله تو کربلا تو سنگین ترین بلا در نقل داره تو روایت هر چی به شهادتش نزدیکتر میشد امام حسین قشنگتر میشد، چهرش با نشاطتر میشد، نورانیتر میشد، شکفته‌تر میشد، نه اینکه رنگش زرد میشد، رنگش میپرید، دستپاچه میشد، اعصاب خردی میگرفت. هر چی ابا عبدالله به سمت شهادت نزدیکتر میشد، چون این نگاه را داشت که ان معی ربی سیهدین، این ملک خدا داره.
ای سید سینه شکسته، ای سید سینه شکسته، رو سینت قاتل نشسته، میگی رو به آسمونا.
لبیک یا حسین ویژه برنامه در ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از رادیو معارف.
حق است و شمشیر باطن، حق است و شمشیر باطن، حق است و شمشیر باطن، زلف تو دستای قاتل. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک. از پشت سر تیغ و خنجر، هر ضربه با آه مادر، قاتل از مقتل در اومد، از مقتل با یک سر اومد.
نزدیک 40 روز از غروب غمگین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران مخلص و وفادارش می گذرد. 40 روز در سوگ شهید معصوم و مظلومی نشستیم که حیات اسلام مدیون شهادت غریبانه اوست. حکایت سر و نیزه، روایت لبهای خونین و قرآن، حکایت سیلی و صورت گلگون کودک غمگین را بارها شنیده و گریسته ایم. 40 روز با دختر کوچک حسین علیه السلام ناله زدیم، درد دل کردیم، از عمق جان فریاد یا حسین سردادیم و بر سینه زدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم ویژه برنامه لبیک یا حسین رادیو معارف. انشالله تا این جای برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی، پژوهشگر محترم و خطیب گرانقدر رو در این برنامه دارم و داریم از ایشون نکاتی رو با موضوع زیارت اربعین امام حسین علیه السلام میشنویم و یاد میگیریم. استاد، در بخش قبلی در بیان نکاتی با موضوع اینکه چرا خدمات و اقدامهای ارزشمند پیامبر گرامی اسلام برای اینکه مردم رو از حیرانی، از گمراهی نجات بدن به نتیجه نرسید و نتیجهش این شد که در سال 61 هجری قمری واقعه تلخ عاشورا به وقوع پیوست شنیدیم و استفاده کردیم. به اینجا رسیدیم که بنی امیه اقدامهای خطرناکی انجام داد که باعث شد ملت رسول الله از اون مسیری که پیامبر براشون ترسیم کرده بود زاویه گرفتن، فاصله گرفتن و نتیجهش این شد که در سال 61 تاریخ به خودش ثبت کرده. از اقدامهایی که بنی امیه انجام دادن برامون بفرمایید.
بله، ببینید، همونطور که فرمودید و عرض کردم، از زمان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جامعه در مسیر رشد و هدایت قرار گرفت، ولی بعد از رحلت رسول خدا عواملی از مهمترین عوامل جریان روی کار آمدن بنی امیه بود.
بله،
هرچند خب قبل از اون هم کسانی که بر مسند نشستن گروهی مشرک بودن، گروهی نماینده جریان یهود بودن.
بله.
این که مشرک بودن، گروهی به تعبیری نفوذی جریان شرک در جامعه مسلمین و سازمان مسلمین.